و شخصیت های شیعه و سنی از سوی جامعه روحانیت امامیه هرات و با سخنرانی آیت الله علم الهدا نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در مشهد برگزار شد. آیت الله علم الهدا در این مراسم ضمن اشاره به هفته وحدت گفت که مسلمانان باید بیش از هر زمان دیگری وحدت خودشان حفظ و نقشه دشمنان اسلام نقشه براب کنند. وی در ادامه ضمن اشاره به توطئه‌های دشمنان گفت دشمن هدفش ضربه زدن به اسلام است و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نیست. نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خودش با اشاره به حضور مهاجرین افغانستانی در ایران گفت نهاد و تشکل‌های مهاجرین برای مطالبات جامعه مهاجر و رفع مشکلات اونا باید ایجاد یک نهاد واحد را در دستور کار خودشان قرار بدن. در این مراسم حجت الاسلام سید جواد وحیدی رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات ضمن خیر مقدم به مهمانان گفت وحدت امت اسلامی در پرتو عقلانیت و دوری از جهل شکل می گیرد. مولوی آخوندزاده از علمای اهل سنت افغانستان در ادامه این مراسم ضمن اشاره به ایجاد هفته وحدت گفت ایجاد وحدت میان امت اسلامی از ابتکارات امام خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی بود و اگر مسلمانان وحدت خودشان را حفظ کنند میتونن قبله اول مسلمین را به زودی از چنگال رژیم اشغالگر قدس خارج کنند. حجت الاسلام فقیهی از علمای برجسته افغانستان در این مراسم بر رخنه تمدن لجام گسیخته غرب در میان امت اسلامی اشاره کرد و گفت این تمدن فاقد مهرورزی است و علمای اسلامی باید تلاش کنند که با گسترش مهرورزی و آموزه‌های اسلامی از رخنه تمدن غرب جلوگیری کنند. همچنین همزمان با هفته وحدت و در آستانه سالروز ولادت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم همایش بزرگ نخبگان حوزوی و دانشگاهی مهاجران افغانستانی شب گذشته در حسینیه هراتی‌های مشهد برگزار شد. سخنرانان این مراسم ضمن بررسی اوضاع دو دهه گذشته افغانستان بر ایجاد ساختار و انسجام اندیشه ضد استکباری و مقاوم و مبتنی بر ارزش‌های اسلام تاکید کردند. در پایان این مراسم مهاجران افغانستانی از اغتشاشات و حوادث اخیر که در چند شهر ایران اتفاق افتاد ابراز تأثیر کردند و با قرائت بیانیه ای اغتشاشات محکوم کردند. علی فتحی دبیر این همایش در گفتگو با همکارم حسین زاده در مورد برگزاری این همایش توضیحات بیشتری داده که با هم میشنویم.
این همایش با همت جمعی از طلاب، علما و عزیزانی که در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی افغانستان فعال هستند برگزار شد. الحمدلله جمعیت خوبی از نخبگان و اندیشمندان و دانشجویان و طلاب افغانی مقیم مشهد مقدس استقبال کردند از این همایش و حضور پیدا کردند. در این جمع تعدادی از بزرگان و عزیزان ما سخنرانی کردن، از جمله جناب آقای دکتر عصمت اللهی، جناب آقای عارف رحمانی، جناب آقای شیخ موسی رضایی، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای صدر و جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سروری. همه این عزیزان در مورد مسائل مختلف افغانستان صحبت کردند. ریز عناوین هم ما داشتیم که به این بزرگواران دادیم تا هر کدام از این عزیزان آمادگی بگیرند برای سخنرانی، که همه این بزرگواران از عناوینی که برایشان پیشنهاد شده بود استفاده کردند و تا اندازه زمان یاری میداد در مباحث مورد نظر و مطروحه صحبت کردند.
محمد ای چراغ روشنی بخش جهان را، برافروز و برافروزان به نور خیش دلها را، بلرزان با نهیب آسمانی کاخ کسرا را، ندای طفل او از عمق جان برکش بخون ما را بخون ما را
بخون ما را بخون ما را
نشست سیکا بر ریاست ژومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان و با حضور سران 11 کشور عضو امروز 21 میزان گشایش یافت. حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در بیانیه‌اش در این نشست بر ایجاد دولت فراگیر با حضور همه اقوام افغانستان تاکید کرد. با گفته رئیسی ایجاد دولت فراگیر و قابل قبول همه جناح‌ها در افغانستان از طریق گفتگو ممکن است. او گفت گذر از چرخه ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان نیازمند عزمی جدی و برداشتن گام‌های عملی از طریق گفتگوهای سیاسی است که هدف آن تشکیل دولتی فراگیر با مشارکت همه گروه‌های قومی و مذهبی این کشور و اجرای تعهدات بین‌المللی به ویژه تعهدات دو جانبه با همسایگان باشد. رئیس جمهور روسیه هم در این نشست گفت افغانستان همچنان یکی از جدی‌ترین چالش‌های امنیتی منطقه است. ولادیمیر پوتین افزود این کشور پس از 2 دهه حضور نظامی آمریکا و ناتو نتانست به طور مستقل مشکلات مرتبط با تهدیدات تروریستی را حل کند. شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان هم در این نشست ضمن پیشنهاد ایجاد یک گروه مذاکره کننده در سطح عالی خواستار حل و فصل اوضاع در افغانستان شد و ای گفت به منظور دستیابی به اجماع گسترده در مورد موضوع افغانستان و اتخاذ تدابیر عملی در سطح جهانی ما پیشنهاد میکنیم که امکان درخواست مشترک کشورهای آسیایی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ابتکار تشکیل یک گروه مذاکره کننده بین المللی در سطح عالی برای آماده سازی و توافق با مقامات افغانستان در مورد الگوریتمی برای اجرای مرحله‌ای تعهدات طرفین بررسی شود. هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در یک پیام صوتی که از او منتشر شده میگه که تمام لوایح و قوانین وزارتخانه ها که در 20 سال گذشته ساخته شده را با جمعی از روحانیان بررسی خواهد کرد و قوانین و احکامی که غیر شرعی و غیر اسلامی باشند لغو خواهد شد. گفته شده که این پیام صوتی منتسب بر رهبر طالبان که از سوی یک سخنگوی طالبان و همچنین افراد نزدیک به مقام‌های طالبان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده تازه‌ترین اظهارات است. رهبر طالبان در این پیام صوتی میگه امید داریم که در آینده یک نظام 100% اسلامی داشته باشیم و شما اطمینان میدهم قوانین و اصول و لوایح تمام وزارت‌هایی که در 20 سال گذشته در دوران کرزی و اشرف غنی ساخته شدن را در اختیار علما قرار میدیم که از نظر بگذرانیم. آن مواردی که شرعی نباشه به نفع مردم نباشه و احکام ظالمانه باشه لغو میکنیم. نظام خالص شرعی میسازیم. در این راستا کارهای در جریان است و کارهای انجام شده. موارد زیادی است که غیر اسلامی و غیر شرعی است و در حال حذف شدن است. هیبت الله آخوندزاده در ادامه میگه که حتی اگر فشار زیادی هم بر ما وارد شوه موارد غیر شرعی را اجازه نمیدیم. در پایان این پیام صوتی حدوداً 1.5 دقیقه‌ای رهبر طالبان اما تأکید میکنه که در چارچوب شریعت و برای منافع مردم طالبان تلاش خواهند کرد که با جهان در تعامل باشند. او میافزاید که با همین شرط ما با جهان هر نوع تعامل و قرارداد و معامله خواهیم کرد. گفتگویی داشتم با گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی و در ابتدا ارزیابیشان را از این صحبت‌های ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان خواستار شدم.
خب همونطوره که اشاره فرمودید مناسبت‌های مختلف یک فایل صوتی از آدرس به نام هیبت الله آخوندزاده پخش میشه. اولا خود این که این صوت و صدا متعلق به کی است، آیا متعلق به هیبت الله است یا هیبت الله یک نام و یک عنوان هست و از این عنوان بهره برداری سیاسی صورت میگیره، این یک بحث است که فعلا ما به اون نمیپردازیم. اما تحت همین نام و عنوان و با تمسک و مستمسک قرار دادن یک عنوان مذهبی و دینی و با استفاده از عنوان امارت و امیرالمؤمنین سعی میکنند که برنامه هایی که خودشان میخواهند او را تطبیق بکنند با صبغه دینی و با رنگ مذهبی بالای مردم تطبیق و تحمیل بکنند. همون گونه که در گذشته این اتفاقات افتاد، با توجه به این که اونها هم دیدن که بالاخره به این راحتی کسی شاید نظام اونها را به رسمیت نمیشناسه و اونها هستن و همین نظام و همین مملکتی که دادشان به جایی نمیرسه و پناهگاهی جز خدا ندارن و همه امور و مقدرات در اختیار اونها قرار گرفته، لذا اونها سعی میکنن هر اون چیزی که دارن و میخواهن در اینجا پیاده بسازن. گاه از طریق علما سعی میکنن یک مستمسکی برای خودشان پیدا بکنن و یک مجوز شرعی برای خودشان بسازن، مانند لویجرگهی که دایر شد، تا از این طریق مردم مظلوم افغانستان، مردمی که اکثرا متاسفانه در اطراف و در نقاط مختلف افغانستان از نعمت سواد و تحصیل و مطالعه و تحقیق به دور ماندن، اونها را صرفا با همین حربه مذهبی و با فشار مذهبی و دینی ساکت بکنن و جلوی اعتراضات اونها را بگیرن و به ادعاهای خودشان، به قوانین خودشان و به برنامه‌های سیاسی اجتماعی خودشان مارک و رنگی مذهبی بدن و از این طریق مردم را وادار به سکوت تلخ بکنن.
خب جناب مختاری، نهایتا میشه اینطوری پیش بینی کرد که سختگیری ها و قیودات در داخل افغانستان بیشتر خواهد شد؟
البته بستگی به شرایط داره، چون از یک جهت اینها سعی میکنن یک سری قوانین را تحت عنوان قوانین اسلامی بالای مردم تحمل بکنن و محدودیت هایی را برای مردم، مخصوصا قشر نسوان و اقلیت های مذهبی و دینی تحمل بکنن، و سوی دیگر هم میبینیم در گوشه و کنار نشست ها و ملاقات ها و مذاکرات از راه دور و نزدیک و مذاکرات پشت پرده با برخی از کشورها دارن. به یک نحوی میتونه دو تا معنی داشته باشه. از یک جهت ممکنه این معنا و مفهوم را داشته باشه که فشارها بیشتر بشه، ولی ممکنه یک معنای برعکس هم داشته باشه که قوانینی که در دوره کرزی و اشرف غنی تصویب شد و قانون اساسی که به وجود آمد، خب طبعا این قانون اساسی در آمریکا، در اروپا یا در جای دیگه تأسیس نشد، به وجود نیامد، بلکه به وسیله علمای موجود در افغانستان ایجاد شد و اولین قانون و اولین مواد قانون اساسی اون دوره هم حاکی از این است که هر قانونی که مخالف اساسات اسلام بوده باشه او ملغا است و حق اجرا نداره. خب ممکنه این یک نوع چراغ سبز بوده باشه شاید وضعیت رو، به این بهانه که خب بسیار از این قوانین با شریعت اسلامی مشکلاتی نداره، ممکنه از این طریق بتوانن یک دالان را ایجاد بکنن برای یک سری آزادی هایی که در مد نظر هست در مذاکراتشون با غربی ها یا برخی از همسایه ها و کشورهای منطقه داشتن، از این طریق سعی بکنن که این طور وانمود نشه که بر اینها تحمیل شد، بلکه بگن بله نسبت به قوانین اسلامی کدام مغایرتی نداره، از این جهت مشکلی نداره، مثل مثلا ادامه تحصیل بانوان یا ادامه کار اونها یا مسائل دیگه ای که احیانا در محراق توجه اونها بوده باشه. ممکنه یک چراغ سبزی بوده باشه، به هر حال هر دو احتمال محتمل هست.
گفتگوی بود با گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با صحبت‌های ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان. پیام صوتی که منتشر شده و منتسب به ملا هبت الله آخوندزاده است و تاکید روی این مسئله که قوانین و احکامی که غیر شرعی و غیر اسلامی باشه لغو خواهد شد.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
قاری صلاح الدین ایوبی مهمترین فرمانده ازبک تبار طالبان در اعتراض با آنچه که سیاست‌های قوم‌گرایانه خوانده میشه با حکومت طالبان قطع رابطه کرده. بی بی سی به نقل منبع معتبر گزارش داده که صلاح الدین ایوبی قهرن کابل ترک کرده و با پایگاه خودش در ولایت فاریاب رفته. این فرمانده ازبک تبار گفته تا زمانی که اصلاحات عمده در ساختار حکومت طالبان ایجاد نشود با اونا کار نخواهد کرد. بر بنیاد این گزارش حکومت فراگیر حق کامل دسترسی زنان به آموزش و توقف غصب اجباری زمین‌های مردم از مواردی است که صلاح الدین ایوبی مطرح کرده. طالبان قبلا او را از عنوان نظامیش خلع کرده و معاون وزارت توسعه روستایی تعیین کرده بود که از جانب ایوبی پذیرفته نشد. تنش‌ها در میان سران طالبان افزایش یافته و ایوبی در اعتراض به انحصار قدرت و حذف اقوام کنارگیری کرده. این فرمانده رهبری شمار زیادی از طالبان ازبک تبار را در شمال به عهده دارد و از اولین فرماندهانی بود که وارد کابل و قصر ریاست جمهوری افغانستان شد. پیش از این مولوی مهدی یکی دیگر از فرماندهان ازبک تبار طالبان از این گروه جدا شد و جنگ خونینی را علیه اونا براه انداخت که در نتیجه آن ده‌ها تن کشته و بیش از 27,000 تن از غیر نظامیان بلخاب آواره شدند. سمینار افغانستان و اتصال منطقه‌ای، فرصت‌ها و چالش‌ها در کابل برگزار شد. معاون دوم رئیس حکومت موقت طالبان در این سمینار از کشورهای منطقه و جهان خواست از امنیت فعلی در افغانستان پشتیبانی کنند و او را غنیمت بشمارند. عبدالسلام حنفی با تأکید بر روابط نیک با جهان می‌افزاید که اگر افغانستان ناامن باشد، منطقه و جهان از آن متأثر می‌شود. گزارش بشنوید از همکارم زهرا سلطانی.
برگزاری سمینار علمی روی فرصت‌ها و چالش‌ها برای تطبیق پروژه‌های اتصال منطقه‌ای، این برنامه که در قصر سلامخانه ارگ با حضور مقام‌های حکومت موقت طالبان و نمایندگان کشورهای همسایه و پژوهشگران اکادمی علوم افغانستان برگزار شده است، اشتراک کنندگان تطبیق پروژه‌های منطقه‌ای را برای بیرون رفت افغانستان از انزوا و برای حل چالش‌های کنونی مهم می‌دانند. عبدالسلام حنفی، معاون رئیس وزیران حکومت موقت طالبان، در این برنامه خواهان آغاز فوری پروژه‌های اتصال منطقه‌ای شده و از کشورهای همسایه می‌خواهد در تطبیق این پروژه‌ها افغانستان را پشتیبانی کنند.
و در صورتی که با به اهتمام نکنیم و توجه خاص صورت نگیرد، عدم توجه به این مسائل می تواند چالش های را هم با خود داشته باشد. در صورتی که به این مسائل ما توجه خاص نکنیم، در اون صورت حتما اثرات منفی را ایفا می کند.
عبدالعزیز جاوید، معاون رئیس دفتر رئیس وزیران حکومت موقت طالبان، هم در این مراسم گفته امنیت و ثبات افغانستان به نفع منطقه و جهان خواهد بود و خواهان به رسمی شناختن حکومت موقت طالبان از سوی کشورهای منطقه و جهان شده است.
در افغانستان ثبات و فرمختگ در گاونده او سیم هیوادونو در امنیت و ثبات لپاره هم ګټور دی. نو پکار دی چې دنیا د افغانستان اسلامی امارت په رسمیت وپیژني، مسائل د تفاهم او تعامل له لارې مطرح کړي. فشار، محدودیتونه او بندیزونه د حل لار نه ده.
در همین حال دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان، میگوید گروه داعش، مواد مخدر، جرم‌های اقتصادی و فقر گسترده از چالش‌هایی است که حکومت موقت طالبان با آن روبرو است و برای رفع آن باید تلاش شود. او می‌افزاید عدم رفع این چالش‌ها تأثیر منفی روی منطقه و جهان هم خواهد گذاشت.
خاطر فائق آمدن بر چالش‌ها و تهدیدات منطقوی و یک استراتژیک مشترک منطقوی نیاز است. چالش هایی که اکنون امارت اسلامی در افغانستان با آن مواجه است، این چالش ها بدون شک در سطح منطقه و جهان تهدیدات و خطرات جبران نپذیر ایجاد می کند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان هم پشتیبانی مردم از امنیت و ثبات کنونی را مهم دانسته و میگوید حکومت موقت طالبان پیوسته تلاش دارد تا چالش های موجود را از میان بردارد.
چیزی که بسیار مهم است این از مردم افغانستان باید از حالت کنونی و امنیت کنونی حمایت کنند. ما توسط امنیت کنونی میتوانیم به تمام اهداف خود نائل آییم که در ذهن داریم. یک چیزی که نسبت به سالهای گذشته یا قرنهای گذشته در افغانستان متفاوت است این است که امروز تمام افغان ها فرد فردشان به این می اندیشه که چه قسم ما پیشرفت کنیم، چه قسم وطن خود را آباد کنیم، از کدام نقطه آغاز کنیم و به کدام نقطه اختتام بدیم.
پژوهشگران از جمله عبدالصبور مبارز بررسی‌هایشان را از فرصت‌ها و چالش‌ها در برابر پروژه‌های بزرگ اتصال منطقه‌ای بیان کرده و چالش نبود راه آهن و اختلافات مرزی رقابت‌های کشورهای قدرتمند با برسمیت شناخته نشدن را از چالش‌ها بر سر راه اتصال منطقه‌ای می‌دانند.
افغانستان اسلامی امارات تر اوسه پورې په سیمه ایز هیوادونو او نړیوالو هیوادونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو دا رسمیت پیژندنه موږ وایو چې دا یو ننګونه ده چې ځینې وختونه افغانستان د ځینو پروژو د تطبیق پر مهال او د سیمې سره د وصلېدو پر مهال باندې له خنډ سره مخامخ دی.
همچنان زهره محمدزوی پژوهشگر اکادمی علوم افغانستان در این مراسم بررسی‌هایش را از فرصت‌ها برای اتصال منطقه‌ای بیان کرده است.
با وجود اینکه افغانستان همیشه در منطقه من حیث یک نقطه مثبت و به نفع ملل منطقه بوده، اما بارها این سرزمین بنابر این موقعیت جغرافیایی و جایگاه جغرافیایی که در منطقه داره این جایگاه بسیار حساس است، مورد تاختاس‌ها و تهاجم‌ها نیز قرار گرفته.
برخی پژوهشگران دیگر هم داشتن سیاست متوازن و بی‌طرف خارجی از سوی افغانستان را برای اتصال منطقه‌ای مهم می‌دانند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نمایشگاه مشترک سه روزه برای نمایش آثار هنری خوشنویسان از افغانستان و ایران در شهر هرات آغاز به کار کرده. در این نمایشگاه 31 اثر از 9 هنرمند از افغانستان و یک خوشنویس از ایران به نمایش گذاشته شده. این نمایشگاه با مناسبت میلاد پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برگزار شده. محمد صدیقی فر سرکنسول ایران در هرات در مراسم افتتاحی نمایشگاه گفت ما آمادگی داریم تا در تمام حوزه‌های هنری کارهای مشترک و مؤثری را در ماه‌های آینده انجام بدیم. همچنین کارگاه‌های هنری از سوی اساتید ایران در هرات داشته برگزار بکنیم و زمینه حضور هنرمندان افغانستان در ایران فراهم بسازیم تا هنرمندان دو کشور از تجارب خودشان استفاده کنند. و افزود برگزاری این برنامه‌ها سبب نزدیک شدن هنرمندان دو کشور خواهد شد. خوشنویسی در هرات سابقه زیادی داره و این شهر هنرمندان خوشنویس زیادی را به جامعه هنری فارسی زبانان معرفی کرده. سنگ تهدا به یک باب کتابخانه برای کودکان در ننگرهار گذاشته شد. همکارم شینواری از جلال آباد در این مورد بیشتر توضیح می‌دهد.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. سنگ تهدا به یک کتابخانه برای کودکان در ولایت ننگرهار گذاشته شد. این کتابخانه در داخل صحن ساختمان اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار ساخته می شود. قاری نور محمد حنیف رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار در مراسم سنگ تهدا به این کتابخانه گفت که در ولایت ننگرهار علاوه از یک کتابخانه عمومی در چندین ولسوالی تشکیلات کتابخانه های عامه را دارد، ولی بنابر مشکلات و نبود وجوه مالی این کتابخانه ها به گونه عملی بیشتر فعالیت ندارند. به گفته رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ آنها در نظر دارند تا تشکیلات کتابخانه ها را در سایر ولسوالی های ولایت ننگرهار ایجاد نماید. رئیس اطلاعات و فرهنگ ننګرهار از مؤسسات کومک رسان و شخصیت های ثروتمند تقاضا نمود تا در ساختن و اکمال کتابخانه های عامه با آنها همکاری نماید. در این حال انجینر عنایت الله ناصر رئیس اداره کمک رسان موسوم به شانتی که از کشور ژاپن تمویل می شود در این مراسم گفت که ساختمان کتابخانه کودکان مبلغ $200,000 هزینه بر می دارد که از سوی آنان پرداخته می شود و کارش ظرف 8 ماه آینده به پایان می رسد. انجینر ناصر همچنان گفت که در اکمال این کتابخانه و همچنان فراهم نمودن محلات مطالعه در آن نیز در نظر گرفته شده. مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ از مردم خواست که زمانی که این کتابخانه به پایان برسه کودکانشان را تشویق نماید تا با مطالعه با کتابخانه مراجعه بکنن. این کتابخانه در حال ساخته می شود که در این اواخر میزان فرهنگی کتابخانی در بین مردم کاهش یافته است و این همه سبب مشکلات اقتصادی است که مردم نمیتونن کتاب بخرن و یا دسترسی به کتاب داشته باشن. افغانستان کشوری است که در عرصه ادبیات کودک در آن پیشرفت قابل ملاحظه صورت نگرفته و در این راستا دستاویز و اسناد چندانی وجود ندارد.
خب گزارش محمد آصف شینواری رو شنیدید از جلال آباد در ارتباط با گذاشته شدن سنگ تهدا به یک باب کتابخانه برای کودکان در ننگرهار. خودش خب به تنهایی خبر خوبی است، اما ای که کی تکمیل می شود، کی به بهره برداری میرسه، مسئله است که متاسفانه در افغانستان خیلی پیشینه خوبی در ارتباط نداریم. و خب خود بحث کتابخانه مسئله بسیار جدی است، بحث سواد مسئله جدی است. امیدواریم که شرایط به گونه‌ای پیش بره که کودکان ما در داخل افغانستان بتونن درس بخونن، چه دخترها و چه پسرها، و کتاب به اندازه کافی در دسترسشون باشه. میدانیم که هر میزان که مطالعه افزایش پیدا میکنه خشونت ها و قتل عام ها هم کاهش پیدا خواهد کرد. کمیته بین المللی صلیب سرخ با انتشار گزارشی علاوه بر اشاره به انفجار ماین‌ها در مناطق مختلف افغانستان، تلفات ناشی از این انفجارها را رو به افزایش خواند و اونا را تهدیدی علیه جان شهروندان عنوان کرد. این کمیته با انتشار یادداشتی در صفحه فیسبوک خودش گفته که از ماه جنوری به این سو جراحات و مرگ و میر ناشی از سلاح‌ها افزایش یافته. با گفته صلیب سرخ بیشتر قربانیان کودکان هستند. این کمیته افزوده که پاککاری مهمات منفجر نشده برای مسئولیت همگان ضروری است. میدانیم که به دلیل چند دهه جنگ بخشی از خاک افغانستان از جمله ولایت‌های جنوبی آلوده به ماین و مواد انفجاری است. گفته میشه که نزدیک به 606 کیلومتر مربع خاک افغانستان آلوده به ماین و مهمات انفجاری است. ارتش حکومت پیشین دارای واحدهای پاکسازی ماین بود، اما در حال حاضر روشن نیست که حکومت طالبان چنین توانایی و امکاناتی را در اختیار داره یا خیر. خب ما در دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. خدمت همه شما عزیزان شنونده، میلاد مسعود نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی را تبریک و تهنیت عرض میکنیم که میدانیم فردا 17 ربیع الاول هست در جمهوری اسلامی ایران و میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام هست. یک بار دیگه خدمت شما تبریک عرض میکنیم. امیدواریم که با تأثیه به این پیامبر عظیم و شان بتونیم که با قوانین و شریعت اسلامی عمل بکنیم و پیامبر رحمت و مهربانی باعث شود که ما هم مهربانتر و خدمت شما عرض بکنم که مهربانتر زندگی بکنیم، جنگ رو کنار بگذاریم و به صلح برسیم با تأسیه به میلاد، با تأسیه به پیامبر گرامی اسلام، همینطور میلاد امام جعفر صادق ششمین امام معصوم را هم خدمت همه شما عزیزان شنونده تبریک و تهنیت عرض میکنیم. من از حضور شما مرخص میشم، بسیار سپاسگزاری میکنم از همراهیتان با برنامه امروز انعکاس. یک سرود را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. خدا نگهدار.
محمد ای چراغ روشن بخش جهان را، برافروز و برافروزان به نور خیش دلها را، بلرزان با نهیب آسمانی کاخ کسرا را، ندای طفل او از عمق جان برکش، بخوان ما را بخوان ما را بخوان ما را بخوان ما را. تو ما را دانش آموزی، تو مهر عالم افروزی، تو برق اهرمن سوزی، تو در هر عصر پیروزی، همارا بوی عطر خود از خاک درت خیزد، همیشه نور توحید از فراز منبرت خیزد، ندای طفل او از مکتب جان پرورت خیزد، فروغ دانش از کرسی درس جعفرت خیزد، هماره خود از خاک درد خیزد، همیشه نور توحید از فراز منبرت خیزد. محمد ای چراغ روشن بخش جهان را، برافروز و برافروزان به نور خیش دلها را، بلرزان با نهیب آسمانی کاخ کسرا را، ندای طفل او از عمق جان برکش، بخوان ما را 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 بخوان ما را.
شنونده های گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. دعوت میکنیم که همچنان همراه ما باشید. دوستان عزیز، شما می توانید در بخش های صبحگاهی و نیمروزی برنامه های ما را از طریق این امواج بشنوید. امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. دوستان عزیز، دعوت میکنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید با این آدرس parstoday.com/dari، آدرس سایت ماست. شما میتوانید از طریق این سایت هم برنامه های ما را بشنوید و به آرشیو برنامه های رادیو دری دسترسی داشته باشید. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را با ما در میان بگذارید. ولی یک بار دیگر سال روز ولادت پیامبر نور و رحمت حضرت ختم المرسلین، نگین آفرینش حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین ششمین امام معصوم حضرت امام صادق علیه السلام را به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش میگوییم. در شب فرخنده ولادت این دو بزرگوار هستیم. انشاءالله که ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. با اعلام ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور یک و یک شما عزیزان شنونده، به این بخش خبری هم بسیار خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان موافقت کردند. به مناسبت حلول ماه ربیع الاول و فرار رسیدن میلاد با سعادت حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام، رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات 1862 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. حجت الاسلام و المسلمین غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، به مناسبت میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام طی نامه‌ای به حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات 1862 نفر از محکومان را که در کمیسیون مربوط واجد شرایط لازم تشخیص داده شدند ارائه کرد که این پیشنهاد مورد موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ششمین اجلاس سران سیک‌ها در آستانه قزاقستان بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید کرد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، امروز در ششمین اجلاس سران کشورهای عضو کنفرانس سیک‌ها در آستانه گفت که ایجاد دولت فراگیر و قابل قبول به همه جناح‌ها در افغانستان از طریق گفتگو ممکن است. رئیسی افسود که گذر از چرخه ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان نیازمند عزمی جدی و برداشتن گام‌های عملی از طریق گفتگوهای سیاسی است که هدف آن تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه گروه‌های قومی و مذهبی این کشور و اجرای تعهدات بین‌المللی به ویژه تعهدات دو جانبه با همسایگان باشد.
وی گفت فرایند تحول و گذار در نظام بین الملل به مرحله خاص رسیده و در بازتوزیع جدید قدرت رویکردهای سلطه طلب مطرودند و صدا و نقش کشورهای مستقل بیشتر شنیده و مشاهده می شود. رئیسی در ادامه افسود جمهوری اسلامی ایران با داشتن سابقه تمدنی و غنای فرهنگی سیاست خارجی خود را بر اساس مفاهیم متعالی الهی انسانی عدالت، معنویت، عقلانیت، اخلاق، آزادی و استقلال که جملگی تضمین کننده رفاه و عزت ملت هاست بنا نهاده است. رئیس جمهور همچنین گفت مبارزه موفق با تروریسم، افرادگرایی، یاری مستمر آوارگان و مهاجرین افغانستان، دفاع از ملت‌های مظلوم از فلسطین تا یمن، حمایت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها از جمله در عراق و سوریه، مقابله با یکجانبه‌گرایی و سلطه‌گری در همه اشکال آن و یاری همسایگان در روزهای سخت، مسیر اقتدار و راهبرد همیشگی ایران بود است. رئیسی خاطر نشان کرد همگرایی و امنیت در آسیا با منافع کشورهای سلطه طلب سازگار نیست. وی همچنین تأکید کرد ملت ایران که مسیر استقلال و پیشرفت را برگزیده با مخالفت زورمداران مواجه شده است. رئیسی گفت ملت ایران هم گزینه نظامی آمریکا را نامعتبر کرده و هم آنطور که خودشان اعتراف کردند سیاست تحریم و فشار حداکثری را شکست خفتبار داده است. رئیس جمهور تصریح کرد آمریکا و رژیم صهیونیستی دهها از طریق تجاوز، اشغالگری، آپارتاید، تجاوز و کشتار کودکان و غیر نظامیان در فلسطین، سوریه، عراق، یمن و افغانستان باعث ناامنی، خشونت، تروریسم و جنگ و اضطراب در منطقه شدند، اما راهی جز پایان اشغالگری و کرنش در برابر رأی و حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود وجود ندارد. سخنگوی دولت موقت طالبان سیاست این دولت را در قبال کشورهای منطقه و جهان بی‌طرفانه و متوازن دانست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان در همایش در کابل پیگیری سیاست بی‌طرفی را برای جلوگیری از مداخله خارجی در این کشور مهم دانست و گفت که این دخالت خارجی به ضرر افغان هاست. ذبیح الله مجاهد افسود که برقراری صلح و امنیت کامل در افغانستان به نفع منطقه نیز هست که دولت طالبان در این زمینه همواره تلاش میکند. دولت ترکیه از ورود فرمانده سپاه عملیات ویژه ارتش دولت سابق افغانستان به خاک این کشور جلوگیری کرد. جنرال سمی سادات فرمانده سپاه عملیات ویژه ارتش دولت سابق افغانستان اعلام کرد دولت ترکیه از ورود او به خاک این کشور جلوگیری کرده است. وی جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده است، اما برخی منابع میگویند علت این تصمیم شکایت طالبان و دولت ترکیه درباره فعالیت‌های برخی از نظامیان سابق ارتش افغانستان در خاک ترکیه علیه آنهاست. در حالی که به دلیل قوانین کانادا امکان کمک‌های بشری از این کشور به افغانستان وجود ندارد، صدر اعظم کانادا تاکید کرد اتاوا هیچ برنامه مشخصی برای کمک به افغانستان ندارد. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا اظهار داشت این کشور هیچ برنامه مشخص و جدول زمانی ندارد تا مطابق آن سازمان‌ها و گروه‌های امدادرسان کانادایی کمک‌های بشردوستانه خود را به افغانستان ارسال کنند. گلوبال نیوز نوشت که مقامات کانادایی به گروه‌های امدادرسان هشدار دادند که خرید مواد غذایی به منظور کمک به مردم افغانستان یا پرداخت پول به یک دریور برای انتقال مواد غذایی در افغانستان که اخذ مالیات برای طالبان را در پی خواهد داشت می تواند نقض قوانین ضد تروریسم تلقی شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از شرکت و سخنرانی در ششمین اجلاس سران کشورهای عضو کنفرانس سیکا در آستانه پایتخت قزاقستان این شهر را با مقصد تهران ترک کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز پس از شرکت در ششمین نشست سران کشورهای عضو کنفرانس تعامل و اقدامات اعتماد ساز در آسیا موسوم به سیکا در آستانه پایتخت قزاقستان و تبیین موازی جمهوری اسلامی ایران از عازم تهران شد. در جریان این سفر همچنین امیر قطر و رئیس جمهور آذربایجان با رئیسی دیدار و گفتگو کردند. ششمین نشست سران کشورهای عضو کنفرانس سیکا صبح امروز بر ریاست رئیس جمهور قزاقستان و با حضور سید ابراهیم رئیسی و ده تن دیگر از سران و رؤسای کشورهای عضو آغاز به کار گرفت. فرمانده انتظامی ولایت سیستان و بلوچستان ایران از کشف 1,412 کیلوگرم مواد مخدر در درگیری مسلحانه تکاوران انتظامی با عناصر قاچاق مواد افیونی در این ولایت خبر داد.
سردار احمد طاهری فرمانده انتظامی ولایت سیستان و بلوچستان امروز گفت که در راستای کنترل تحرکات باندهای قاچاق مواد مخدر در جنوب شرقی کشور با اشراف اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر ولایت سرنخ‌هایی از فعالیت عناصر مسلح و قاچاق مواد افیونی در مناطقی از شمال و جنوب ولایت به دست آمد که سوداگران مرگ قصد انتقال محموله‌های سنگین مواد مخدر از مناطق مذکور به عمق کشور را داشتند. سردار طاهری افسود که با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی مسیرهای تردد قاچاقبران در شهر نیکشهر در جنوب و شهرهای زاهدان، زابل، هیرمند و نیمروز در شمال ولایت شناسایی شد و تکاوران انتظامی به طور هماهنگ و همزمان در قالب چند تیم پوششی و عملیاتی با اجرای هدفمند کمین و طرح مهار مناطق مورد نظر را تحت کنترل و رصد خود قرار دادند و موفق شدند محموله های مورد نظر را شناسایی کنند. فرمانده انتظامی ولایت سیستان و بلوچستان تصریح کرد قاچاقبران مسلح مواد مخدر به محض مشاهده تکاوران انتظامی اقدام به تیراندازی به سمت آنان کردند و ماموران نیز بلافاصله با اتخاذ موضع و تاکتیک مناسب عملیاتی ضمن انجام مقابله به مثل با آتش پرحجم خود موترهای حامل مواد را زمینگیر کردند. و دبیر کل سازمان ملل متحد با ارسال پیامی در نشست سران کشورهای عضو تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا سیکا را نهاد مهم برای کشورهای آسیایی دانست. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد امروز با ارسال پیامی به ششمین نشست سران کشورهای عضو تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا سیکا در آستانا پایتخت قزاقستان اعلام کرد که سیکا طی 30 سال گذشته تبدیل به نهاد مهم برای گفتگو بین کشورهای آسیایی تبدیل شده است. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر
با رادیو دری
رازهای زندگی
زندگی مثل افسانه هاست گوشه هایش پر از رازهاست رازهایش پر از سازهاست گوشه هایش پر از
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز ارجمند سلام و درود بر شما. با برنامه رازهای زندگی در خدمتان هستیم و انشالله که با ما همراهی بکنید که امروز با شما از اهمیت ورزش در زندگی سخن خواهیم گفت. با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، ورزش کسالت و تنبلی را از انسان دور کرده و به وی نشاط و شادابی می بخشد. ورزش انسان را برای انجام کارها و وظایف فردی و اجتماعی آماده کرده و حتی بر اخلاق تأثیر می گذارد. ورزش می تواند روحیه شجاعت از خودگذشتگی، مبارزه با ظلم و ظالم و دفاع از مظلوم را در انسان تقویت نموده و اراده وی را قوی سازد. افرادی که با روش صحیح ورزش می کنند و یا دارای کارهای با تحرک می باشند سالم تر بوده و عمرشان از افرادی که کارهای بدون تحرک دارند بیشتر است. همچنان دوستای عزیز، تحقیقات نشان می دهد عضلات در حال ورزش 10 تا 18 برابر حالت استراحت احتیاج به خون دارند 20 برابر بیشتر قند و اکسیژن مصرف میکنند، 50 بار زیادتر گاز کربونیک دفع میکنند و با توجه به همین ارقام اهمیت کار قلب هنگام ورزش روشن میگردد و همینطور ورزش فشار خون و حتی ترکیبات فیزیکی و شیمیایی خون را دگرگون میسازد. قدرت انقباض و نظم ضربان قلب بهتر میشود. باید این را هم اضافه کرد که گنجایش ریه ها بیشتر می گردد و در نتیجه اکسیژن بیشتری به بدن می رسد. ورزش صحیح و معتدل و متناسب با وضعیت بدنی سبب نظم و ثبات و عمیق‌تر شدن حرکات تنفسی می گردد. پس از اثر مدتی ورزش کردن، بدن بهتر از مواد غذایی خود استفاده می کند و از آنجا که با ورزش اکسیژن بهتر و بیشتر به تمام نسوج می رسد، فعالیت غدد داخلی بهتر می شود. اما در بخش کارشناسی شنونده صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام قرائتی باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامتی بدن در قرآن مورد توجهه. قرآن می‌فرماید فلانی به درد رهبری می‌خوره، طالوت. میگن چرا؟ میگه برای که هم جون داره هم مخ داره. قرآن می‌فرماید که طالوت به درد رهبری می‌خوره برای که زاده او بسطتن فل علم و الجس. مردم ریختن در خونه پیغمبر از پیغمبرهای قبل که یه رهبر میخواییم، گفت طالوت. گفتن آخه ای که به درد نمیخوره، ای جیبش خالیه. گفت ببینم، رهبر تاجر میخواید یا رهبر؟ اگر رهبر میخواید، این رهبر نظامی باید مخ داشته باشه، برای طراحی تاکتیکای نظامی رو بلد بشه، جسمش هم توان رزمندگی داشته باشه. و زاد ای آیه قرآن زاده او بستتن، بست میگن فلانی، بست یعنی توسعه، بستتن فعل علم یعنی از نظر علمی خیلی توسعه داره، اطلاعاتش خیلی وسیعه، ول جسم از نظر بدنی هم، یعنی قرآن توان بدنی را یکی از کمالات میدونه. داریم ان لبدن که علیک حقا، بدن به شما حق داره. اصلا هر چی ما داریم امانته، بدن ما امانته، حقی داره، حق بدن ورزشه. حالا ما باید ورزش کردیم، بعد از ورزش خب حالا بازی تموم شد، حالا چه کنیم؟ سلامتی مقدمه خدمت به محرومین، حل مشکلات، مبارزه با ظالم. اصلا اسلام رو قدم زدن از داره، نمیگه هر کلمه یاد گرفتی چقدر ثوابه، میگه هر قدمی که برای تحصیل ورداری، نمیگه هر رکعت نماز چقدر ثواب داره، میگه هر گامی که برای نماز جماعت ورداری، نمیگه هر عالمی که دیدی ثواب داره، میگه هر گامی که به سوی زیارت عالم برداشتی، هر گامی که بره زیارت امام حسین برداشتی، هر گامی که بره مسجد، هر گامی که بره مدرسه و تحصیل. یعنی اسلام ثوابا رو برده رو قدم زدن، نمیگه هر کلمه که یاد گرفتی، هر عالمی که دیدی، هر قدمی که برداشتی. پیدا سن چه؟ یعنی محور و ورزش قرار داده.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای، زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
شنوندگان عزیز و ارجمند، پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه که تندرستی را با ارزشترین نعمتها اعلام فرموده است، برای تشویق مسلمانان به پرورش تن می فرماید مؤمن نیرومند بهتر و محبوبتر از مؤمن ناتوان است. آن حضرت بدن را صاحب حق قرار داده و فرموده است پروردگارت بر تو حقی دارد و بدنت بر تو حقی دارد و خانوادت نیز بر تو حقی دارد. آنچه در این حدیث ارزنده قابل توجه است این است که پیامبر بزرگوار اسلام تا بدن پایه برای جسم و بدن ارزش و اهمیت قائل است که حق بدن را در ردیف حق پروردگار، آن هم بلا فاصله بعد از آن و در کنار حق خانواده و حتی قبل از آن ذکر می نماید. زمانی انسان میتواند حق پروردگار و حق خانواده خیش را به بهترین نحوی ادا کند که از بدن سالم و نیرومند برخوردار باشد. حضرت علی علیه السلام که سرآمد نیرومندان، دلاوران و جوانمردان تاریخ است، در بیان ضرورت سلامتی هنگام راز و نیاز با پروردگار از خدای خیش می خواهد تا اعضای بدن وی را برای خدمتگزاری نیرومند کند. همچنان حضرت امام سجاد علیه السلام نیز در رساله حقوق می فرماید بدن تو بر تو حقی دارد و این حق آن است که آن را سالم، نیرومند و مقاوم در برابر شدایت و سختی ها و در کمال نشاط نگاه داری. در بینش اسلامی تربیت و تقویت بدن و آمادگی همه جانبه آن مورد توجه است. درخواست سلامت و قوت بدن از خداوند جزو دعای مسلمانان است و در اسلام و مؤمنان قوی زیستن، با نشاط بودن و برخوردار شدن از سلامتی تن توصیه شده است. از این رو ورزش باید جزی از زندگی و بخشی از برنامه های اوقات فراغت هر مسلمان قرار گیرد. خب دوستان عزیز، بنابراین اگر ورزش به منظور صحت و سلامتی جسم، دور شدن از انحرافات، تقویت بنیه رزمی، تقویت ذهن، روح و حافظه صورت گیرد، مطلوب و مورد سفارش اسلام است. انشاءالله که تنتان سالم باشه و تا برنامه بعد خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد